깨스. سلام و صد سلام به روی ماه شما عزیزای دل و نازنینای من. خب بریم ببینم با مدرسه و شروع سال تحصیلی بعد از 3 ماه تابستون کنار اومدین؟ بچه ها دیدین یه وقتایی روز اول مدرسه وقتی چشمتون به چشم یه همکلاسیتون میخوره ازش خوشتون نمیاد یا حتی دعواتون میشه؟ اما زمان که میگذره همون تبدیل میشه به یه دوست خوب برای شما. قصه این قسمت پرنیانم بی ربط به این ماجرا نیست. حتی میدونم که خیلی از دوستی‌های عمیق و قشنگ از همین نگاه‌ها و دعواهای دیدار اول شروع میشه. خب نازنینای من قشنگای خودم، به نظرم بهتره بریم سراغ قصه این قسمتمون. الان دیگه وقتشه. آماده این؟ صبح شده بود و آفتاب نرم و طلایی روی سقف‌های گلی روستا میتابید. هوا خنک و پاییزی بود. برگای خشکیده روی زمین خشخش میکردن. نسیم نرم میومد و بوی نون تازه تنور روستا رو با بوی خاک مرطوب باغچه‌ها قاطی میکرد. کوچه‌ها خلوت بود. فقط صدای چند تا بچه که با هم دیگه بازی میکردن و خنده‌های قشنگشون میپیچید توی حیاطا. گربه‌ها کنجکاو دنبال هم میدویدن. کلاغا از روی باما قارقار میکردن و انگار همه چیز داشت یه روز معمولی آروم و رقم میزد، تا اینکه یه چیز قدیمی و خاک خورده توی یه خونه گلی کوچیک منتظر بود که ماجراش شروع بشه. یه یادگاری کهنه و دستساز که کسی اونقدری که باید براش ارزش قائل نشده بود و کسی نمیدونست قراره چه قصه‌ای با خودش بیاره. اما اون روز همه چیز داشت آماده می شد تا یه داستان تازه با بوی نون و صدای پاییز و یه کمی شیطنت و ماجرا شکل بگیره. هوا خنک بود و صدای باد از بین درختای باغچه می گذشت و می پیچید و برگا رو روی زمین می. توی همون حیات کوچیک نوه مادر بزرگ، یه دختر کوچولو به اسم نازنی، داشت دنبال گربه ها می دوید که یه چیزی چشمشو گره. یه وسیله کهنه و قدیمی، یه عروسک دستساز با موهای نخنخ و لباسای رنگ رو رفته.
نازنین جان، این عروسک هنر دست خودمه. یه روزی وقتی همسن تو بودم باهاش بازی می کردم. حالا مال توه.
اینو نمیخوام، آخه این کنه و کثیفه مامان بزرگ.
عروسک روی میز کنار پنجره نشسته بود. گرد و خاک روی موهاش بود و یه جورایی غمگین به نظر میرسید. انگار داشت میگفت منم میخوام دوست پیدا کنم. نازنین با رفتاری ناشایست دستشو کشید و عروسک رو پس زد. به نظرش اصلا قشنگ نبود، ولی هر چی نگاه میکرد چشمش یه حس کنجکاوی ایجاد میکردن. با خودش فکر کرد این عروسک دقیقاً شبیه عروسکای داستانه مادر بزرگ، نه؟ شاید یه چیزی توش باشه. اما هنوز نازنین نمیدونست که همین عروسک کهنه قرار روزای آیندهش رو پر از ماجرا، خنده و حتی کمی شیطنت کنه. روز بعد دمدمای صبح که دیگه آفتاب از درز پنجره‌ها به قاری‌های توی خونه می‌رسید، عروسک کهنه هنوز روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و گرد و خاک صبحگاهی زیر نور خورشید روی موهای نخ‌نخ کرده‌اش می‌درخشید. نازنین با پاهای کوچک و پر انرژیش رفت جلو و با دقت نگاش کرد.
تو داری به چی فکر میکنی؟ چرا انقدر غمگینی؟
عروسکم هیچ جوابی نداد، ولی انگار یه حس عجیبی توی اتاق پیچید. نازنین نفس عمیقی کشید و موهاشو پشت گوشش زد. تصمیم گرفت اون عروسک رو از روی میز برداره و روی تختش بشینه و با دقت نگاش کنه. لحظه ای که نازنین دستش رو روی بدن نرم و کهنه ی عروسک کشید، یه حس عجیب و آرام بخشی بهش منتقل شد. انگار یه دوست کوچیک و صمیمی رو پیدا کرده بود. دوستی که فقط با نگاه و لمس کردنش میشد حسش کرد.
باشه. شاید تو هم بد نباشی. ولی قول بده اذیتم نکنی.
و این تازه شروع ماجرا بود. وقتی نازنین عروسک رو روی تخت گذاشت و خودش کنار پنجره نشست، صدای باد از بین شاخ و برگا می اومد و برگای خشک روی حیاط می رقصیدن. ناگهان عروسک کم خم شد و انگار به نازنین نگاه کرد. نازنین جیغ کوچیکی زد و بعد خندش گرفت.
حرکت کردی؟
از همون لحظه نازنین فهمید که این عروسک فقط یه چیز کهنه و بیجون نیست. یه چیزی بیشتر از یه عروسک کهنه و ساده است. بعد از اون چند ساعتی هر کاری کرد عروسک تکون نخورد که نخورد، تا اینکه تصمیم گرفت یه بازی کوچیک باش را بندازه و ببینه عروسک میتونه باهاش همراه بشه یا نه. ناهار که تموم شد، نازنین عروسک رو برداشت و رفت توی اتاق. با دستای کوچیکش شروع کرد به حرکت دادن عروسک تو اتاق، درست مثل این که یه دوست واقعی باشه. نازنین کم کم توی دل عروسک جا گرفت و حس تنهایی روزهای قبلش کم کم از بین رفت. انگار یه جورایی اون برخورد اولشون رو فراموش کرد.
میخوای بریم تو حیات بازی کنیم با هم؟
عروسک به نظر میرسید که کم کم روحیه پیدا کرده باشه. نازنین از بلا پایین رفت و عروسک رو روی سنگای حیاط گذاشت.
من میدونم تو هم میتونی با من بدوی، نه؟
نازنین شروع کرد به دویدن و عروسکم با کمی کمک از دستاش بلند شد و ایستاد روی زمین و شروع به حرکت کرد. کم کم از راه رفتن به دویدن رسید. آره، عروسک نازنین حرکت میکرد. اونا خوشحال میدویدن و نازنین بلند بلند میخندید. اما درست وقتی به گوشه حیاط رسیدن، صدای خشخش عجیبی از پشت درخت آمد. نازنین ایستاد و دستش رو روی قلبش گذاشت.
این چی بود؟
نازنین کم کم نزدیک شد و دید که یه جوجه مرغ کوچیک پشت بوته‌ها گیر کرده و تلاش میکنه فرار کنه. نازنین با احتیاط رفت جلو.
هی کوچولو، نترس، ما دوستتیم.
نازنین چند لحظه با جوجه تیخید سرگرم شد، اما وقتی برگشت و عروسکش رو برداره دید که یه باد شدید اومده و عروسک رو از روی زمین رو بوده و کمی جلوتر کنار حوض آب انداختتش. نازنین با ترس به سمت عروسکش دوید، ولی عروسک کم خیس شده و موهای نخ نخ کردش به هم ریخته بود.
نه عروسکم، نکنی تو این هوا مریض بشی؟ چرا حرکت نمی کنی پس؟
نازنین به سرعت عروسک رو برداشت و برد داخل اتاق. روی تخت گذاشتش رو با دستای کوچیکش شروع کرد به خشک کردن موهای خیس و به هم ریختش. قلبش تون می زد بچه ها. نگاش پر از نگرانی بود.
نکنه مریض شدی؟ نکنه که؟
عروسک تکون نمی خورد. فقط چشماش به نظر می رسید یکم خسته و کسل و غمگین شده باشه. نازنین یه نفس عمیقی کشید و تصمیم گرفت که از همه چیز مراقبت کنه. دستای کوچیکش رو به آرومی روی بدن نرم عروسک گذاشت.
نه ترس، من کنارتم. قول میدم خوبت کنم.
با دقت حوله نرم آورد و موهای عروسک رو خشک کرد. بعدش یه لباس نرم و تمیز خودش رو از کمد برداشت، نشست و با دستای کوچیکش کوک زد و اونو با لباس خیس عروسک عوض کرد. حتی یه پتوی کوچیکم روش گذاشته گرم بشه. هر حرکت نازنین پر از عشق و مراقبت بود و عروسک انگار کم کم حس میکرد که تنها نیست.
Thank you.
نازنین چند ساعت کنار عروسک نشست، باش حرف زد، براش قصه گفت، انقدر براش حرف زد تا حواسش پرت بشه و استراحت کنه.
میدونی روز اول که دیدمت یه کوچولو ازت ترسیدم. آخه همه عروسکام همیشه تر و تمیز و نو و خوش رنگ و لعاب بودن، اما وقتی منو بابت رفتار بدم بخشیدی و با هم تو حیات دویدی، فهمیدم تو دوست منی نه عروسکم. من نمیذارم تو مریض بمونی.
دائم نازنین موهای عروسک رو مرتب میکرد تا خوش بشه، حتی براش یه بالش کوچیکم درست کرده. عروسک هنوز حرکت زیادی نمیکرد، ولی آرامش نازنین باعث شد که نگاهش کمتر روشن‌تر بشه و حس اعتماد و امنیت پیدا کنه. یه چند روزی گذشت. صبح روز سوم نازنین با شوق از خواب بیدار شد و رفت سراغ عروسکش. اما این بار دید که عروسک کمی بلند شده و سرشو تکون میده. دل نازنین پر از شادی شد.
عروسکم، تو بهتر شدی.
اون با دقت عروسکشو بغل کرد، آروم دستاشو گرفت و اونو روی پاهاش نگه داشت. بعد از چند حرکت کوچیک عروسک کم کم روی پاهای نرمش ایستاد و حتی با کمی کمک نازنین حرکت کرد. نگاهش پر از شادمانی و زندگی بود.
میبینی؟ وقتی مراقبت باشم همه چی درست میشه. تو قوی، دوست مهربون من.
بعد از این اتفاق عروسک و نازنین با هم بازیای بیشتری کردن. جوجه تیغی کوچیکم دوباره به بازی اضافه شد و حتی گربه هم کنجکاو بودن که یه موجود کوچولو چجوری راه میره. عروسک حالا انرژی بیشتری داشت و نازنین فهمید که دوستی واقعی یعنی حتی وقتی کسی مریض یا ضعیف شد با مراقبت و عشق میشه دوباره اونو سرحال کرد. پاییز با صدای خنده های نازنین عروسک و حیوونا پر شد. هر برگ که روی زمین میافتاد انگار میخواست جشن شادی کوچیک اونا رو با خودش به دور دستا ببره. نازنین فهمیده بود که عشق و مراقبت میتونه هر قلب کوچیک و کهنه‌ای رو دوباره زنده کنه. بله، نازنینای من، مهربونای پرنیان، از اینکه همراه ماین خیلی ازتون ممنونیم و امیدواریم توی زندگیتون فرصت داشته باشین همچین دوستای با محبتی رو پیدا کنین. حالا که دوباره فصل درس و مدرسه و بودن کنار دوستاتونه، خوبه که قدر دوستیامونو بدونیم. خب همراهای قشنگ پرنیان، مرسی که شنونده ماین و توی این هوای پاییزی کنار ما هستیم. توی این قسمت از پرنیان قصه هم من بهناز بستاندوست راوی و همراه شیرین سپهرات و بهادر ابراهیمی بازیگر و همینطور عطیه گلی تهیه کننده برنامه کنارتون بودیم. امیدواریم که از قصه عروسک و نازنین حسابی لذت برده باشیم. تا پرنیان فردا، خدا یار و نگهدارتون باشه عزیزای دل من.
می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان در تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه دوم را دارد؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان سالانه 24 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می کند و سهم بزرگی از صادرات این صنعت را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر 3 شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
مثل خونه. فواره چون بلند شود سرنگون شود. به نام خدا. شنوندگان برنامه مثل خونه سلام، امروز هم با یک ضرب المثل دیگه میزبان شما هستیم. به مهمونی ما خوش اومدیم. روزی روزگاری فرمانروای عباسیان که هارون الرشید نام داشت به همراه یکی از وزرای باهوش و با نفوذش به اسم جعفر برمکی در باغی مشغول قدم زدن بودند. اونو در مورد امور کشور با همدیگه صحبت میکردن و جعفر برمکی راهکارهای جالبی رو برای بهبود و رونق کشور به هارون الرشید ارائه میداد. اونها در باغ خیلی زیبای قدم می زدن و اکثر درخت ها و میوه های خوشمزه در اونجا به چشم می خورد. جعفر در حال صحبت کردن بود که ناگهان چشمان فرمان روای عباسیان به درخت سیب افتاد. رو به جعفر برمکه کرد و گفت: به نظر سیب های این درخت خیلی خوشمزه میاد. بهتره چندتایی از اونا بچینیم. بعد هر چقدر دستشو بلند کرد نتونست سیبی از اون درخت بچینه. جعفرم دستشو بلند کرد اما اونم نتونست از درخت سیبی بچینه. اونا کم فکر کردن که چطور از درخت سیبو جدا کنن و به این نتیجه رسیدن که از درخت بالا برن. هارون و رشید به دلیل اینکه وزن زیادی داشت نمیتونست از درخت بالا بره. بنابراین به جعفر گفت که من دستامو قلاب میکنم، تو پاهاتو روی اونا قرار بده و شونه های منو بگیر و خودتو به سیب برسون و یه تعدادی از اونا رو جدا کن. جعفر برمکی طبق صحبت پادشاه عمل کرد اما نتونست از درخت سیبی برای فرمان روا بچینه. هارون و رشید بازم کمی فکر کرد و به جعفر گفت که وزن تو خیلی سنگین نیست و من میتونم تحمل کنم. پاهاتو بذار شونه من تا میتونی دستتو دراز کن تا بلکه به سیبا برسه. جعفر بازم فرمان هارون و رشید رو اجرا کرد اما این بار هم بیفایده بود. هارون و رشید که دید تلاشهاشون بیفایده است از جعفر خواست تا پاشو روی سر اون بذاره و از اون سیبا برش بچینه. خلاصه جعفر برمکی طبق گفته فرمان روا عمل کرد و بالاخره تونست تعدادی سیب از بالای درخت جدا کنه. پیرمردی زحمتکش و خردمند که از اقوام جعفر برمکی بود از اون باغ محافظت میکرد و تمام تلاشهای پادشاه و جعفر رو از دور تماشا میکرد. همون لحظه به فکر فرو رفت که هارون و رشید با تمام غرور و زورگویی‌هاش اجازه داد تا وزیرش پا بذاره رو سرش رو از درخت سیب بچینه. در اون دوران مردم با هر ترفندی که به ذهنشون میرسید خودشون رو به خانواده جعفر برمکی نزدیک میکردن تا بتونن از دوستی با اونها به منفعت برسن. روزی اون پیرمرد نزد منشی حاکم رفت و ازش تقاضا کرد که روی کاغذی این جملات رو بنویسه: من پیرمردی هستم که یک عمر از باغتان محافظت کردم و هیچ نزدیکی یا نسبتی با جعفر برمکی ندارم. منشیم خواسته اونو انجام داد و نامه رو به پیرمرد تحویل داد. چند روزی گذشت و باغبون متوجه شد که پادشاه داخل باغه، پس به سرعت رفت پیشش. وقتی به فرمان روا رسید بهش سلام کرد و نامه رو تحویل داد و تقاضا کرد که اون رو مهر و امضا کنه. هارون و رشید وقتی نامه رو خوند خیلی تعجب کرد و گفت: پیرمرد حواست کجاست؟ این روزا مردم به هر نحوی شده خودشون رو به جعفر نزدیک میکنن تا از وجود ایشون به منفعت و نیازهاشون برسن، اما تو از من میخوای که این نامه بی اساس تو رو امضا کنم؟ مرد باغبون به هارون الرشید خیلی التماس کرد و در آخر تونست امضا رو ازش بگیره. ماها گذشت و گذشت و بین پادشاه و جعفر برمکی درگیری و کینه به وجود اومد و فرمان روا دستور داد که تمام خاندان جعفر رو بکشن. ماموران حکومتی فرمان هارون رو اجرا کردن و تمام برمکی ها رو کشتن تا رسیدن به پیرمرد باغمون که از نزدیکان جعفر بود و خواستن اونم بکشن، اما مرد باغمون دستخطی رو که منشی دربار به خواست اون نوشته بود به همراه مهر و امضای فرمان روا به مامورا تحویل داد. اونا نامه رو خوندن و متوجه شدن که پیرمرد از قبل اعلام کرده بود که هیچ نسبتی با جعفر نداره و پادشاه هم اونو تایید کرده بود. خلاصه مامورای حکومتی پیش فرمان روا رفتن و بهش گفتن که همه برمکی ها رو از بین بردیم به جز پیرمردی که در باغ بود، اونو زنده نگه داشتیم چون دستخطی با مهر امضای شما به ما نشون داد مبنی بر این که هیچ نسبتی با جعفر برمکی نداره. هارون رشیدم به یکی از ماموران دربار دستور داد تا اون باغبونو به قصر بیارن. زمانی که باغبون وارد قصر شد پادشاه ازش پرسید: تا تو می دونستی که روزی تمام نزدیکان برمکیان از بین خواهند رفت، به همین دلیل از من امضا گرفتی. برای من نامفهومه که تو از کجا به این قضیه پی برده بودی. پیرمردم بهش گفت که اون روز من از دور نظارگر شما و جعفر بودم که چطور پاهاش رو روی سر شما قرار داد و از بالای درخت براتون سیب چید و متوجه شدم که طول عمر برمکیان به زود اتمام خواهد رسید. پادشاه پرسید که از کجا به این منطق پی بردی؟ باغبون گفت که رونق و پیشرفت هایی که ناگهانی اتفاق می افتن مثل فواره‌ایه که بعد از مدتی سرنگون می شه. این ضرب المثل در مورد کسی به کار می ره که بیش از لیاقت و تواناییش پیشرفت می کنه و ممکنه ناگهان به جایگاه و مقام اصلیش سقوط کنه. گاهی هم این ضرب المثل در مورد مخالفان و دشمنان به کار میره، یعنی اگر مخالف در مسیر ارتقا و ترقی بیش از حد تصور پیشرفت کنه این بیتو به کار میبرن: اقبال خصم هر چه فزونتر شود نکوست، فواره چون بلند شود سرنگون شود. عزیزان شنونده، خوشحالیم که امروز هم ما رو شنیدید. به قول حضرت حافظ: ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. خدا حافظ. راوی شهیندخت نجف‌زاده، تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که فرش های خراسان جنوبی یکی از مشهورترین فرش های ایران در گذشته بودند؟
تاریخچه این فرش ها به دوران حکومت شاهرخ میرزا در هرات برمیگردد و حدود 600 سال پیش در این منطقه بافته میشد. حالا سوال اینجاست که چرا فرش های خراسان جنوبی تا این حد مشهور و معتبر است؟
بافت قالی در این استان به ویژه در روستاهای مختلف رواج زیادی دارد. جالب است بدانید که بیش از 80% از ساکنان روستاهای خراسان جنوبی به بافت فرش اشتغال دارند. مناطق مختلفی مانند مود، درخش، گسک، چاج، آسیابان و بسیاری دیگر از نقاط مهم تولید فرش‌های دست باف این استان هستند.
فرش‌های دستباف مود بیرجند به ویژه یکی از اقتصادی ترین و شناخته شده ترین فرش‌های دستباف ایران است. این فرش‌ها به دلیل کیفیت بالای بافت و طرح‌های زیبا توجه زیادی را به خود جلب کردند و در بازارهای داخلی و جهانی طرفداران خاص خود را دارند.
به طور خاص قالی‌های نقش‌ریز ماهی این منطقه شهرت جهانی دارند و از مرغوبیت بالایی برخوردارند. روستای درخش که از گذشته تا به امروز یکی از مراکز معروف تولید فرش است، همچنان به عنوان یک نام معتبر در صنعت فرش دست باف شناخته می‌شود.
فرش ها نه تنها میراث فرهنگی این استان هستند، بلکه به عنوان یک منبع مهم درآمدی برای مردم خراسان جنوبی عمل می کنند.